یکی از بزرگترین مشکلات کشور پس از جنگ تبلیغات منفی برخی نمایندگان مجلس بر علیه دولت است، تا جایی که رهبر انقلاب از این روند گلایه نموده و از آن به عنوان فتنه‌گری یاد می‌کند.
مردم رأی بدن، نماینده برسن مجلس، آقا بره تو مجلس، از تریبون مجلس علیه دولت بنا کنه گفتن با استفاده از امکانات مجلس. وقت راست و دروغ، دروغ بگن، دروغ بنویسن. بنده بسیاری از فتنه‌گری ها رو در این مجلس نگفتم به شما مردم، اما کسانی که فتنه‌گری کردن، کسانی که حقایق رو واجبونه جلوه دادن در نظر مردم، اینا چطور مردم حاضرن که اینا رأی بدن اینا بیان تو مجلس دوباره؟ عدد تعداد معدودی هستن و نمایندگان مجلس اکثر قاطعشون آدم های شریف، مردمان دلسوز، علاقه من. خب من میخوام این رو به عنوان یه معیار به شما مردم عرض بکنم. ببینید کسانی که چوبلای ترخه مسئولین کشور میگذارن، در حرف زدن خودشون تقوا را رعایت نمی کنن، پابندی ندارن، هر چی به دهنشون برسه میگن برای این که چهار نفر به اینا علاقه من بشن، طرف بروشن، اینا شایسته آمدن تو مجلس نیستن.
بیست و یکم فروردین ماه سال 71، صندوق‌های رأی یک بار دیگر در انتظار حضور پرشور مردم برای انتخاب نمایندگان دوره چهارم مجلس بودند. یک سال پیش گروهی از نمایندگان با ارائه طرحی تصمیم گرفتند تا شرط التزام عملی به اسلام را از شرایط نمایندگی مجلس حذف کنند. این گروه که نگران رد صلاحیت خود و همفکران خود بودند، سعی داشتند با حذف این شرط و همچنین با محدود کردن نظارت شورای نگهبان راه خود را برای ورود به دوره بعدی مجلس هموار کنند. هرچند تلاش آنها به نتیجه نرسید. در جریان انتخابات مجلس چهارم، رد صلاحیت عده‌ای از نمایندگان مجلس سوم به دلیل عملکردشان در این دوره باعث شد که حملات آنها و همفکرانشان علیه شورای نگهبان بالا بگیرد. در این بین مهدی کروبی به نوعی شورای نگهبان را تهدید می کند.
خدای نکرده اگر حرکت شورای نگهبان و ناظرین آنها بخواهد به نفع یک جریان باشد و خطی عمل کنند، ما هم به وظیفه من عمل کرده شکوه به رهبری میبریم و با مردم حرف خواهیم زد.
این اظهارات در حالی بود که امام حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به حفظ جایگاه شورای نگهبان داشتند. ایشان در سال 63 در پیامی به ملت ایران خطر تضعیف شورای نگهبان را گوش زد می کنند.
من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصی امام باشد، احترام بگذاریم.
شاید گذر زمان باعث شده بود که این پیام امام از حافظه برخی سیاسیون پاک شود. علی‌رغم موج تبلیغاتی این گروه و ادعای حذف شدن توسط شورای نگهبان، اکثر چهره‌های شاخص آنها در لیست انتخاباتی مجلس چهارم حضور داشتند. افرادی چون موسوی خوینی‌ها، کروبی، محتشمی پور، سعید حجاریان و الویری.
اما هیچ یک از این افراد نتوانستند اعتماد مردم را برای حضور در مجلس چهارم جلب کنند، در حالی که برخی از افراد جناح موسوم به چپ این گونه تبلیغ می کردند که در نتیجه رد صلاحیت های صورت گرفته مشارکت مردم پایین خواهد آمد، ولی شرکت گسترده مردم نشان داد که این تلقی صحیح نیست. حتی در برخی شهرها از جمله تهران مشارکت مردم نسبت به دوره قبل افزایش یافت.
مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز دو رقیب اصلی در انتخابات شهر تهران بودند. نتایج انتخابات تهران از ورود تمامی نامزدهای جامعه روحانیت مبارز به مجلس حکایت داشت. در نقاط دیگر کشور نیز نمایندگان همسو با این تشکل به مجلس راه یافتند.
برنامه مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی را به سمع حاضرین میرسانم.
مجلس چهارم در حالی شروع به کار میکند که 4 سال از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ میگذرد.
به مجرد این که معلوم شد که رضایت امام و تصمیم امام پای این قضیه است، ناگهان همین ملتی که مشتها رو گره کرده بودن و فریاد جنگ سر می دادن گفتن که اماما پیامت رو شنیدیم و ما تسلیم پیامت رو هستیم.
بعد از پذیرش قطعنامه، امام در مهر ماه 67 طی پیامی به تبیین سیاست‌های نظام در مورد مسئله بازسازی پرداختند. آیت الله خامنه‌ای نیز که بعد از امام هدایت جهت‌گیری‌های نظام جمهوری اسلامی را به عهده گرفتند، پیوسته از امر سازندگی به عنوان یکی از خطوط اصلی حرکت کشور بعد از جنگ حمایت کردند. در دوره چهارم مجلس، همکاری دولت و نمایندگان مردم در سازندگی کشور کاملا مشهود بود و نتیجه این همکاری ها به حرکت در آمدن چرخهای صنعت و کشاورزی در ایران بود، چرخهایی که در دوران دفاع مقدس به سختی حرکت می کردند.
اما این روند توسعه و سازندگی چندان هم بدون آفت نبود. تعریفی که برخی از مسئولین دولتی از مقوله توسعه و سازندگی داشتند، تعریفی به دور از عدالت اجتماعی بود. در اثر این نگاه، توسعه و سازندگی به جای آنکه وضعیت معیشتی مردم و طبقات مستضعف را که حالا دیگر قشر آسیب پذیر خوانده می شدند بهبود ببخشد، موجب افزایش فاصله طبقاتی شد. همچنین تغییر در سبک زندگی بعضی از مسئولین و فاصله گرفتن آنها از ساده زیستی اول انقلاب موجبات یأس مردم را فراهم می‌کرد و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب مورد توبیخ قرار گرفت.
یه عده سازندگی را اشتباه گرفتن با مادیگرایی. سازندگی چیزیست، مادیگری چیز دیگریست. سازندگی یعنی کشور آباد بشود، طبقات محروم به نوایی برسند. بعد از سالها ویرانگری حکام فاسد پهلوی و قاجار و بعد از چند سال ویرانگری جنگ، این همه مراکز مادی از بین رفته، اونا چیزی نیست که در مدت کوتاهی برگردد. این رو میگن سازندگی. این یک مجاهدت است، یک جهاد فی سبیل الله. اون طرف قضیه مادیگری است، ماده پرستی است، دنیا طلبی است، اون یه حرف دیگر. این دو رو با هم اشتباه نباید کرد. امروز یه عده‌ای خودشون رو غرق در پول و دنیا و ماده پرستی میکنن به اسم سازندگی. این سازندگی.
اما نمایندگان مجلس نشان دادن که نسبت به مسائل اساسی کشور حساسیت دارن. در این بین مجلس با فعال کردن دیوان محاسبات کوشید تا نظارت خود را بر دخل و خرج‌های دولت اعمال کرده و از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری کند.
آفت‌های دوران سازندگی به بحث‌های اقتصادی و معیشتی محدود نمی‌شد. هجوم نرم دشمن به ارزش‌های اسلام و انقلاب که رهبر انقلاب از آن به عنوان تهاجم فرهنگی یاد کردند، بعد از جنگ شدتی دوچندان یافته بود.
از لحاظ فرهنگی دشمن می کند، یک تهاجم فرهنگی نباید گفت، یک شبیخون فرهنگی است، یک غارت فرهنگی است. چی می توانه از این فضیلت ها دفاع کند؟ اون جوان مؤمنی که دل به دنیا نبسته است، دل به منافع شخصی نبسته است و می توانه به ایسته از فضیلت ها دفاع بکنه. اونی که خودش آلوده و گرفتاره که نمیتوانه دفاع کنه از فضیلت ها.
در بحث مقابله با تهاجم فرهنگی هم مجلس غایب نبود. مصوباتی چون ممنوعیت استفاده از ماهواره، اختصاص حدود 1% از بودجه به بحث مقابله با تهاجم فرهنگی و تسهیل قوانین در جهت برخورد با جرائم فرهنگی نشان دهنده اهتمام مجلس به این موضوع بود.
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. اینجا ایران است، سرزمین مهر و دوستی. صدای ما را از ایران زمین میشنوید. اینجا ایران است، سرزمین پیروزی و افتخار، سرزمین عشق و امید، سرزمینی که مردمانش با عشق به وطن برای سربلندی آب و خاکشان تلاش می‌کنند، سرزمینی که جوانانش در راه علم می‌کوشند و با شرکت در انتخابات برای فردایی بهتر تلاش می‌کنند. ایران با رأی ما تا همیشه بر اوج قله‌های افتخار می‌ماند. رأی خواهم داد تا ثابت کنم ایرانیم، همچو دریا در مصاف دشمنان توفانیم. رأی خواهم داد تا بیگانه را رسوا کنم، وحدت ایرانیان را باز هم معنا کنم.
ایران 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 ایران
من ایرانیم.
انتخابات مال خودمونه، مگه میشه شرکت نکنیم؟ 100% شرکت میکنیم.
از هر کجای این خاک که باشم،
از هر کجای این خاک که باشم، نگاهم
هر چه باشد،
مذهبم
هر چه باشد، باشد.
شیره و قبیلم هر چه باشد،
هر چه باشد،
من ایرانیم. غیرتم ایرانیست،
عشقم ایرانیست،
و حضورم همیشه ایرانیست،
همیشه ایرانی.
دشمن تو سنگ خار ایمن آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
این انتخابات برای ملت‌های دیگر هم یک نشانه ایست. شما پیشکسوتید دیگه. ملت ایران تو این زمینه جزء پیشکسوت هاست. ملت های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید.
با حضور من فردای من روشن است.
فردای من،
فردای تو،
فردای ما،
فردای من را خواهیم ساخت. جبهه اقتدار را دنیا دوباره خواهد دید.
استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت‌ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.
رأی من،
آینده من،
نقش من،
حضور من،
امروز من،
امروز من،
فردای من.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه
مانی تو جاودان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوی.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. در این ساعت توجه شما شنوندگان ارجمند را به برنامه جریان جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، فرصت دیگری است برنامه جریان تا در خدمت شما باشیم. ابتدای ماه آینده مجلس 12 تشکیل خواهد شد، اما هنوز 45 کرسی مجلس نمایندگانش معلوم نیست. جمعه 21 اردیبهشت انتخابات دور دوم مجلس برگزار خواهد شد. در تهران 16 نفر هنوز انتخاب نشدند و 32 نفر به دور دوم رفتند. در برنامه جریان می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. زمنان به روی کرد مجلس آینده هم خواهیم پرداخت. جریان رو دنبال بفرمایید. آقای جمشیدی سلام، خیلی خوشحالم که باز هم در جریان میتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. جمعه دور دوم انتخابات داره برگزار میشه، هنوز بحث ها ادامه داره در مورد لیست ها، این جنس بحث ها البته، اما یه بحث مهم خطاب مردم، اهمیت انتخابات و جدا نشدن اون جمهوریت و بحثی است که برخی مطرح میکنن جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به حکومت اسلامی است. این رو چطور باید بهش بپردازیم؟ آیا این گزاره اساسا درسته یا نه؟ اگر درسته پس چرا انقدر به انتخابات در جمهوری اسلامی پرداخته میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما و سپاس از دعوت شما. خب ما بی مقدمه به سراغ اصل موضوع میریم. انتخابات در بعضی از شهرها از جمله تهران به دور دوم کشیده شده و مشارکت 25 میلیونی 42% رو داشتیم. خب این مشارکت نسبت به شرایط بد نیست، اما نسبت به مطلوبهای مردم سالار دینی خب شاید خیلی هم قابل دفاع نباشه، فاصله داره. ما قطعا در نظریه مردم سالار دینی سطحی رو فراتر از این باید در نظر بگیریم و لحاظ بکنیم. به نظرم میرسه یکی از عللی که باعث میشه طبقاتی، لایه‌هایی از مردم نسبت به انتخابات دل سرد بشوند، کج روایت‌هایی است که از طرف بعضی از جریان‌های فکری و سیاسی ساخته و پرداخته میشه و مثلا شاید باعث یه درصد افت قابل توجهی بشه، شاید تا 30% هم بتوانیم بگوییم. این تعبیری که رهبری به کار بردن، گفتن خواص جلال، چیزایی از این قبیل که اینها واقعا باعث میشن که در دل مردم بذر ناامیدی نسبت به اکنون و آینده کاشته بشه و اراده سیاسی مردم متزلزل بشه. خب چه میکنن؟ از جمله همین نکاتی که خود شما اشاره کردید. چند ماه مانده بود به همین انتخابات مجلس، دقت کردید که چه سخنانی گفته میشد و چه تعابیری ساخته و پرداخته میشد؟ این که انتخابات در جمهوری اسلامی از معنا تهی شده و منتخبان کاری نیستن و فقط یه روزنه باقی مونده که این جماعت رو اسمش گذاشتن جماعت روزنه گشایان و باز همین تعبیر که نظام از جمهوری اسلامی رفته سمت حکومت اسلامی، مردم سالاری دیگه حد اقلی شده، یه شبه مردم سالاری باقی مونده. خب این روایتی که جماعت لیبرال تکنوکرات ارائه کرد نمیتوانیم بگوییم روی لایه‌هایی از مردم اثر نمیگذاره. به هر حال خواص روی توده مؤثرند و حتما تأثیر میگذارن بیش و کم. میخوام امشب یه مقداری در مورد این صحبت کنیم، ببینیم واقعا کارنامه جمهوری اسلامی در این حوزه چطور بوده، آیا قابل دفاع نیست، آیا شرکت در انتخابات فایده‌ای نداره، آیا فقط یه روزنه باقی مانده یا نه اینها روایت‌های صحیحی از آنچه که میگذرد نیست. اولا ببینیم چرا اینها چنین برداشتی دارن، یعنی چه اتفاقی افتاده، چه شواهد عینی رو بهش ارجاع میدن یا چه انگیزه‌ای پشت پرده وجود داره از این روایت. من ببینید به نظرم میرسه اینها شکست اجتماعی خودشون رو به انسداد سیاسی در حاکمیت تعبیر میکنن، یعنی یه موقعی درهای حاکمیت بسته است و اصلا چیزی بیش از یک روزنه باقی نمانده. یک زمان نه، جامعه بعضی از جریانهای سیاسی رو پس میزنه. خیلی جالبه، اینا زمانی که رأی نمی آورن معتقد میشن که انتخابات از معنا تهی شده، یا متهم میکنن اون فردی که انتخاب شده رو به پوپولیسم و عوام زدگی و عوام گرایی. یعنی اینها یه تعداد برچسب دارن که تو هر موقعیتی قرار بگیرن از اون برچسب ها استفاده میکنن به نفع خودشون. اون چیزی که ما میبینیم شکست اجتماعی در همین انتخابات هم که روند تایید صلاحیت ها یک مقداری باز و منبسط بود، دیدیم این حضرات تو خیلی از جا اصلا نتوانستن رای بیارن و شکست های عجیبی خوردن. واقعا عجیب، واقعا شگفت‌انگیز بود به نظر من. پس بنابراین واقعیت اینه که جامعه این جماعت رو پس زده و ما نباید فرافکنی کنیم. اگر جامعه ما رو برنگزید با وجود حضور ما در انتخابات، معنیش این نیست که در حاکمیت و در عرصه انتخابات فرو بستگی ایجاد شده. بخت ما فرو بسته شده، بخت اجتماعی ما شده.
گروه دومی هم که تایید صلاحیت شدن نتونستن مردم رو بیارن پای صندوق.
عرض کردم این شکست اجتماعی دیگه، یعنی شکست از مردم است، یعنی مردم اینها رو پس زدن.
از هر
جریان لیبرال تکنوکراتو میگم، اون جریان
از هر دو گروه رو پس زدن.
نه اون جریان دیگه، ببینید اون 30% که عرض کردم، حالا تو اون جلسه که تحلیل کردیم نتایج انتخاباتو که خب خیلی دور توقع نیست که مخاطب در ذهنش باشه، یه مقداری روی عامل اقتصاد هم تأکید کردیم. من یه 10% قابل توجهی رو ریشش رو عرض کردم ایدئولوژیک و سیاسی نیست، ریشش این التهابات و تنش‌های اقتصادی و گفتم قهر نیست، گلایه است، گسست نیست. یعنی این جماعت جماعت قابل برگشتی هستن، این لایه از مردم یعنی دیگه اینطور نیست که
بعد از این میفرمایید نسبت به اون گروه های سیاسی گسست هست.
خب نسبت به اون گروه های سیاسی به دلیل اینکه بدنه اجتماعی خودشون رو مدعی بودند به اضافه اون جماعت خاکستری که بدن اجتماعی خودشون که اصلا شرکت نکردن، اون جماعت حد وسطی هم که خب اینها چون بدن اجتماعی خودشون، بدن اجتماعی ثابت خودشون به شدت پایینه، به شدت پایینه. تو اون جلسه تحلیل هم هست که شاید 10-15% حد اکثر باشه. اینها در واقع اون لایه خاکستری رو به میدان، وقتی میگیم مردم یعنی لایه بینابینی و خاکستری که عرض کردیم در هر انتخاباتی گرایش اینها به یکی از دو طرف یا سه طرف مشخص میکنه نتیجه انتخاباتو، وگرنه بقیه جریان ها یا اون دو جریان اصلی بدن اجتماعیشون تا یه حدی مشخصه. وقتی مردم میگم این رو عرض میکنم، منتها یک جریان سیاسی است که نه، یه بدنه اجتماعی ثابتی داره و رقابتش بیشتر در اون گفتمانیه و در اون جریانیه که گفتیم، لذا در این دوره از انتخابات انقلابی ترها هم توانستن انتخاب بشن بلکه صدرنشین بشن. خب این یه نکته. یه نکته دیگه هم وجود داره که جریان لیبرال دموکرات خیلی ادب مردم سالاری رو هم نداره، یعنی وقتی که به قدرت سیاسی دست پیدا میکنه مقاصد ساختار شکنانه رو دنبال میکنه، یعنی در قدرت قرار میگیره و ساختار شکنی میکنه. اینم خلاف منطقه، یعنی قدرت نشینی و ادای اپوزیسیون رو درآوردن، این با هم به نظر مثلا سازگار نیست. پس دو تا ریشه اصلی داره که اینکه چرا اینها اینطور تعبیر میکنن. اما ببینید اون قصه مردم سالاری دینی که از دوگانه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی نام بردن، اگر نظریه دموکراسی فقط یه دلیل داره برای انتخابات و اون این است که انتخابات یک سازوکار سیاسی مسالمت آمیزه مقابل سازوکارهای سیاسی دیگه، ما یک دلیل دینی هم داریم، یه دلیل دینی هم داریم و اون دلیل این است که استقرار دین باید به واسطه مردم باشه. لیقوم الناس بالقسط هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، یعنی خداوند تو رو کمک میکنه از جمله به واسطه نصرت مؤمنین، مؤمنین هم مددکار تو هستن، یعنی در مقام استقرار دین جامعه هم باید برانگیخته و فعال بشه. این منطق منطق اجتماعی، یه منطق سیاسی محض نیست که بگید حالا یه منطق بهتری شاید باشه. پس اصلا این با جوهره حکومت دینی در هم تنیده شده است. این دوگانه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی هم که خیلی زیاد شنیدیم تکرار میکنن، ببینید این اصلا یه مغالطه منطقیه، غیر منطقیه واقعا. اولین این تعبیر حکومت اسلامی که خود امام بارها به کار برد، بعد از جمهوری اسلامی هم به کار برد، اسم کتابش هم حکومت اسلامی یا ولایت فقیه بود. حکومت اسلامی یه مفهوم عامه که متناسب با شرایط زمانه مصداقهای مختلفی ممکنه پیدا کنه، مخصوصا اون لایه مردم سالاریش. یه زمانی شکل تحققش بیعته که این در تعابیر امام هست، یه زمان نه جمهوریته، یه زمان یه شکلی هست مثلا در درون حاکمیت تفکیک قوای سگانه است. حالا شاید یه شکل بهتری باشه، ما که نمیدونیم، عقل بشری فعلا تا اینجا رسیده. جمهوری اسلامی بهترین مصداق امروزین حکومت اسلامی است. یعنی حکومت اسلامی ما اینا تصور کردن در ذات حکومت اسلامی روی کرد استبدادی و غیر مردمی نهفته است.
مقصود از حکومت اسلامی در اون نگاه اینه که مردم نقش تعیین کننده ندارد.
این از کجا آورده؟ این اصطلاح رو از کجا جعل کردن؟ یعنی اگر اینطور باشه هر جایی که امام یا استاد مطهری بزرگان انقلاب
به بیعت در واقع توجه میکنن، یعنی در حکومت اسلامی مردم وظیفه بیعت دارند نه تعیین کنندگی.
بیعت ببینید اون بحث مشروعیت دیگه، در واقع دوگانه مقبولیت و مشروعیت که مطرح میشه. بیعت در واقع دو تا لایه داره. حالا من البته در بخش بعدی عرایزم یه نکته بحث تعبیر مردم سالاری پسا انتخاباتی هم دارم که عرض میکنم. البته اولا روایتشون از بیعت تقلیل گرایانه است، یعنی بیعت فقط در لحظه نیست، لیقوم الناس بالقسط، یعنی اینطور نیست که با پیامبر بیعت کردید و آنگاه خب شما دیگه هیچ کاره اید. نه، استقرار شریعت مبتنی بر یه رکنی است و اون رکن مردمند. حکومت دینی ذاتاً با استبداد قابل جمع نیست، ذاتاً قابل جمع نیست، طبق قرآن، طبق سیره معصومی قابل جمع اصلا نیست. بس بنابراین به هیچ اون بعد اگر بگیم بیعت یعنی یه روایت حداقلی، یعنی ما حکومت امیرالمومنین و پیغمبر اکرم و حداقلی، در حالی که عالی ترین شکل مردم سالاری بوده و جمهوری اسلامی یه پرتوی از حکومت امیرالمومنین.
اون بخش تعیین مسئول میگن دیگه، تو بخش تعیین کارگزار، تعیین کارگزار با انتخابات و با بیعت یکیست.
بیعت چیست؟ امام در جلد 21 20 صحیفه امام میگن که اونجایی که سوال میپرسن که این ولی فقیه در مورد ولی فقیه سوال میپرسن، ایشون میفرماید که مجتهد جامعه و شرایط ولایت در جمیع صور دارد، یعنی ولایت مطلقه داره، لکن تولی امور مسلمین یعنی تحقق خارجیش وابسته به رأی مردم است که در صدر اسلام از او به بیعت تعبیر میشده. خب حالا این فقیه ولی یا امام معصوم بر سر کار میاد، بعد سازوکارهای مختلفی داره. ما عهدنامه مالک اشتر درش رگه های مردم سالاری وجود نداره.
یه تعبیری هم حضرت بعد از اینکه به خلافت میرسن میگن که من حقی بر شما دارم به عنوان حاکم، شما هم حقی دارید بر من.
میگه بزرگترین حق اینه،
یعنی مردم هم حق دارن در گردن حاکم.
میگه بزرگترین حقی که خداوند وضع کرده حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است.
شما خیرخواه من باشید، منو نصیحت کنید.
مردم عماد دینه، تعبیر نهج مردم سالاری از این عالی تر؟ یعنی فکر کنیم اونجا جهان سنت بوده، به هر حال بله جامعه ساده تر بوده، ولی معنیش این نیست از نظر کیفیت مردم سالاری پایین تر بوده. اوج ارتباطات مردمی وارد تعمیر بوده.
این شکل مردم سالاری فعلی به معنای جدید